جهان شگفت‌انگیز مغز،
برنامه از اسماعیل میرفخرایی.
دومین جلسه است که با آقای دکتر سعید قزوینیان، متخصص مغز و اعصاب، صحبت میکنیم و میخوایم در حقیقت پرده رو کنار بذاریم در حد ممکن. چون من چندی پیش که با آقای دکتر صحبت میکردم، گفتن که ما هم خیلی چیزها رو راجع به مغز نمیدونیم و این رو به راحتی اشاره کردم، ولی تا جایی که میدونیم میخوایم این رو با مخاطبین به شراکت بگذاریم. آقای دکتر، من از امراض خودم شروع میکنم، فکر نکنید که الان مثلا میخوام سوء استفاده کنم، ولی چون شبیه من میبینم که در سن 71.5 سالگی حافظه نزدیکم داره کم میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یادم نمیاد دیروز چه اتفاقی افتاده، در حالی که بچگی رو یادمه. این مربوط به پیر شدن مغزه و چه میتونیم بکنیم که مغز ما پیر نشه یا در جوانی مغزمون پیر نشه؟ چون خیلی جوان ها مثلا همینطوره. در این مورد میخوایی صحبت کنیم؟
بله، اشاره قشنگی کردیم. اولا به حافظه، که به نظر من ثروت انسان هست. یعنی اگر حافظه نباشه و ما نتونیم چیزها رو به خاطر بسپاریم، تقریبا دیگه از کارایی میافتیم و این چیزیست که از اغلب ازش غافل میشیم. و اتفاقا حافظه چیزیست که میشه نگهش داشت، میشه رزروش رو بالا برد، میشه حتی پتانسیل و تقویتش کرد. و شما فرمودید حافظه نزدیک
دقیقا کم شده.
بله، همینجوره. ما سه تا حافظه داریم. یکی حافظه فوری، یعنی اینکه شما چند عدد رو الان به شما بگم بلافاصله تکرار کنید، یا ایمیدیت. یکی حافظه ریسنت، یعنی حافظه حوادث چند ساعت قبل، که معمولا این تستی است که ما برای افرادی که دچار اختلال حافظه هستن و به ما مراجعه میکنن میخوایم. مثلا اگر الان عصر هست، میپرسیم آیا نهار زور چی میل کردی، که عمدتا کسانی که دچار بیماری هستن این رو، یعنی حوادث چند ساعت قبل رو، به یاد نمیارن. اما همونطور که فرمودید، ممکن حوادث قدیم، مثلا اینکه آدرس منزل قبلی، آدرس مدرسه‌ای که میرفتن، اینها رو کاملا افرادی که دچار این بیماری هستن به یاد میارن.
اما اصلا تصویری آقای دکتر میبینیم. من الان مثلا بله، بازارچه آشخادی که 4 سالم بوده، اصلا مثل اینکه روز روشن جلوی چشمم
سبودی هستن. یعنی تصویر تلویزیونی هم نیست، سبودی. یعنی شما ابعاد و رنگ ها رو هم میبینید. اتفاقا این هم دستمایه یک تحقیقی شد که در سال 2014 جایزه نوبلی به یک آقا و خانم آمریکایی دادن، که اونها رفتن دیدن در منطقه هیپوکامپ یا منطقه حافظه سلول هایی قرار دارن، یعنی سلول ها هم به صورت هگزاگون و شش سلی و سه بعدی قرار گرفتن که بتونن حافظه رو به صورت سه بعدی ذخیره کنن. و عجیب ترین چیز در این تحقیق این بود که مغز دارای یک نویگیشن هست، یعنی شما
ناوبری
از زمانی که به دنیا میایید تا زمانی که فرد میمیره، هر جایی از مکانی که رفته اینها در مغز ثبت میشه. و واقعا این ثبت بسیار فشرده ای از چه جور میشه، اینها به زبان کامپیوتر نمیتونم زیپ میشه یا
بله آقای سفریان بلدن
اینها همه زیپ کد میشه. و مثلا شما اگر 30 سال قبل جایی تشریف بردید و دوباره اون محل برید، اون منطقه دوباره فعال میشه و شما میتونید با مراجعه به اون قسمت، اگر واقعا حافظتون رو حفظ کرده باشید، باز اونجا مکانیابی انجام بدید.
بله.
و واقعا این مکانیابی اتفاق میگن در خانم ها قوی تر است، یکی از تفاوت هایی است که بین خانم ها و آقایون هست. و اون منطقه چقدر منطقه در حقیقت فشرده ای هست که این همه اطلاعات در اونجا میتونه ضبط بشه. در این حال ما خیلی از حوادث رو حذف میکنیم، یعنی شما معمولا فیدبک های مختلفی از جاهای مختلف دارید در طول زمان. اگر بخواید همه رو به خاطر بسپارید، باعث بیماری انسان میشه. چگونه میشه که بعضی چیزا ضبط میشه؟ کدوم حافظه فوریه، کدوم نزدیکه و کدوم حافظه دوره، نمیدونیم.
اصلا بدارم، حالا من میام تو صحبت رو نمیخوام قطع کنم، اصلا بدارو گاهی وقتا قطع میکنیم، خوبا یادمون میمونه.
بله، اصلا صحبت از این هستش که ما نباید خیلی به گذشته اتکا کنیم، خیلی به تجربیاتمون نباید اتکا کنیم. اتفاقا راننده های با تجربه هستن که تصادف های بد میکنن. یعنی شما باید همیشه هرچی که مثلا در پزشکی، پزشکی که احساس میکنه با تجربه شده، پزشکی که فکر میکنه خیلی بلده اشتباهات سهمگین میکنه. این چیزیه که ما
خلبان
خلبان در پزشکی قانونی میبینیم و تعجب میکنیم گاهن که همکاری که اینقدر واقعا فرهیخته و عالم هست در یک کیس ساده میبینیم یه وقت اشتباه پیش میاد و انسان هست که جایز الخطا است و این هم از عجایب مغزه که واقعا خیلی نباید به خیلی از اطلاعات خودمون بسنده کنیم و به قول معروف مغرور بشیم با اون چه که بلد هستیم. و همونطور که گفتید بله حافظه چیزی است که از عجایب و پیچیدگی های مغز هست و در سیستم لیمبیک هستش که اونجا متمرکز شده و ارتباط دو طرفه حافظه با مثلا بویایی، شما مثلا یک بوی رو در جایی حس کردید و دوباره باز با اون حس اون بو باز اون حافظه به یاد شما، اون مکان به یاد شما میاد که اصلا منطقه بویایی با حافظه خیلی نزدیک هستن. ارتباطش با هیپوتالاموس که باز یک منطقه ناشناخته است، ارتباطش با کورتکس مغز و اینها همه راههایی هست و مدارهایی هستن. الان قبلا فکر میکردن که مثلا راه حرکتی که در برنامه قبلی مثال زدم یک نورونی میاد و جایی تمام میشه و بعد نورون بعدی شروع میشه، اما الان دیدن در مغز مدار وجود داره، یعنی این سیکلا و مدارها، مدار خواب، مدار بیداری، مدار غرایز، مدار پاداش و مثلا فردی که دچار اعتیاد میشه مدار پاداشش به این ترتیب اقناع میشه که با استفاده و سوء استفاده از یک ماده دچار لذت میشه و این به این عادت میکنه.
این که میگیم مدار یعنی یه جریان در یک کانال خاصی،
یعنی
میره،
یعنی یه لوپ، یعنی یک حلقه از نورون ها به صورت یک سیرکویت، به صورت یک حلقه با هم مرتبطن و این حلقه ها با هم ارتباطات متقابل دارن و اینه که مثلا باعث میشه که ما شب خوابمون بگیره و بخوابیم و صبح باز بیدار بشیم که با روشن و خاموش شدن یه سری چراغ ها و کموش زیاد شدن بعضی از واسط های شیمیایی مثل سروتونین هست و اینها جزء پیچیدگی های مغزه.
حالا تا منم دچار حافظه بد نشم اینو بگم، من خواهش میکنم که دوستانی که این برنامه رو میشنوند برای اینکه تداوم قضیه رو داشته باشن حتما دیدش سریم به ضبط قبلیمون بزنن که اون فرمی که ما بیان کردیم تو ذهنشون به قول قدیمی ها ملکه وجود بشه که بعد بتونیم ما این بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر، پس در حالتهایی که سن میره بالا حافظه یکی از امراضیه که امراض، حالا واکنش هایی که ما داریم توی عمل میبینیم، بقیه اتفاقاتی که تو مغز میفته آیا قابل اندازه گیریه؟ یعنی کوچیک میشه، چه میدونم سلولا خراب میشن و ما چجوری میتونیم جلوی این اتفاق رو بگیریم؟
بله، ما معیاری برای اندازه‌گیری یا حجم سلول‌ها نداریم. مثلا انجام MRI در تشخیص یک بیماری مثلا شروع آلزایمر ممکنه به ما کمکی نکنه. چرا؟ برای اینکه حجم مغز رو که عرض کردم 1400 سیسی هست، در زمان پیری معمولا 100 تا 150 سیسی از این حجم کم میشه و جایگزینش آب میشه، یعنی اون آب مغزی نخاعی که 150 سیسی هست حجم اون زیاد میشه، بهش میگن آتروفی طبیعی مغز.
تو مخ این اتفاق میفته یا اون وسط هم باز کم میشه؟
همه جا، یعنی بطن‌های مغز که اصطلاحا میگن دیلاته میشن، بطن یعنی اون جایی که آب مغز جاری هست، اونها بزرگ میشن و چین و شکنجای مغز مثل پوست گردو کوچیک میشن و آب جایگزین میشه به صورت طبیعی. و ما این رو گاهن خب بیماری که هم تو که عرض کردم یا فردی که برای چکاپ اومده گزارش MRI رو میخونه متاسف میشه و میترسه، میگه چرا من مغزم کوچیک شده، چرا آب مغز جایگزین شده. این پروسه طبیعی است،
شیارا زیاد میشن
چین و شکنجا زیاد میشه و جایگزینش آب میشه و این طبیعی است. ما میتوانیم مثل عضله ای رو که تقویتش میکنیم با انجام وزن و کارهای در حقیقت هوازی، میتونیم مغزمون رو هم پرورش بدیم و مغز رو هم رشد بدیم.
چجوری؟
پروسه تسهیل از هر راه مغزی که بیشتر استفاده کنیم، میگن اون مسیر سریعتر کار انجام میده و میتونه آکسون جدید هم حتی در مغز ایجاد بشه که همون مسئله پلاستیسیتی مغز هست که میگن شما مغزتون فعال و پویا باشه. یک خرافه‌ای در قدیم بود که میگفتن ما از 10% یا 13% مغزمون استفاده میکنیم، ولی واقعیت اینه که همه مغز ما همیشه درگیر است و اون لوپ ها و اون مدارها همیشه و همه جا فعال هستن. حتی در خواب شما یک نوار مغزی دارید که امواج آلفا یعنی 8 سیکل در ثانیه رو میتونید بشمارید در نوار مغز. وقتی که فرد به خواب میره 4 مرحله خواب داریم، مرحله رم و نان رم. این نوار مغز 4 جور تغییر میکنه. مرحله 1 مرحله دو، مرحله سه، مرحله چهار و بعد مرحله رم که حرکات سریع چشم است. چهار جور تغییر در نوار مغز داریم، یعنی تازه که فرد به خواب میره یه سری جاها در مغز فعال میشه. به نظر میاد اطلاعاتی که در طی روز ما میگیریم شب در مغز بسته‌بندی میشه و اونها منشأ حافظه است. برای همین تاکید میکنن در مورد خواب و بهداشت خواب که شما حتما اگر در سن میانه هستید حتما 8 ساعتتون بخوابید. در نوزاد 18 ساعت میخوابه. فرد بالای 75 80 سال شاید 6 ساعت خواب براش کافی باشه. و یکی از عجایب مغز باز مسئله خواب هست و تغییراتی که میشه، ولی به نظر میاد یکی از کارکردهای خواب غیر از ریفرش شدن و غیر از اینکه دوباره اون واسطه های شیمیایی تراوش میشه، بسته‌بندی شدن حافظه در قسمت‌های مختلف است. یکی از علائم شروع بیماری آلزایمر میتونه بیماری اختلال خواب باشه یا کمبود خواب باشه یا در افسردگی ها همینجور.
حالا نکته‌ای که میخواستم بپرسم، حالا بعد از یک استراحت کوتاه میپرسیم، استراحت‌هایی که به هر حال میگم باید مغز ما مثل که در کلام استراحت بکنه. من چندین سوال برام پیش آمد. باز میریم روی شکل مغز در هنگام پیری و اینی که ما در یه جایی که مثلا فرض کن آلودگی هوا داریم، محیط اون مساعد نیست، آیا ما زودتر پیر میشیم؟ حالا با هم میشینیم و یه خود همدیگر نگاه میکنیم ببینیم چی میشیم. بله آقای دکتر، این آقای سفاریان پور که تهیه کننده است،
سیاوش خان
گاهی وقتی که ضربه های مغزی به من میزنه که مغزم در حقیقت سلول هاش ردیف شه. الان یه چیزی را گفت که من ردیف شه. میخوام ببینم آقای دکتر آیا من پیر شدم؟ درباره پیری مغز صحبت میکنیم، پس این میتواند به عقب بیفته با ورزش هایی که
بله.
میگید خوندن یکیشه، مثلا موزیک گوش کردن میتونه باشه. چجوری ما بتونیم پیری مغزمون رو عقب بندازیم؟
بله، زیاد به ما مراجعه میکنن در این رابطه که اولا ما رو چکاپ کنید ببینیم ما دچار آلزایمر میشیم یا نه، که البته کار قشنگی نیست، ولی با پتسکن میشه. مثلا کسی که قراره 5 سال بعد دچار پارکینسون یا آلزایمر بشه، منطقه هایپومتابولیسم رو دید که منطقه در حقیقت هیپوکامپ کمتر تغذیه میشه و ممکنه بشه پیش بینی کرد، ولی پیش بینی خیلی قشنگی نیست. ولی واقعا ما راههای زیادی برای تشخیص بیماری آلزایمر به جز همین شرح حال و مصاحبه با بیمار و اطرافیان بیمار نداریم. معمولا در بدوام ممکن خود بیمار این رو انکار کنه.
پیری مغز هم آلزایمره؟
پیری مغز همونطور که عرض کردم پیری خوشخیم هست که یه سری سلول های مغز به صورت سلکتیو معمولا
انتخابی
زودتر به اصطلاح تخریب میشه. یعنی فردی که سنش بالا میره، خب یه سری سلولای حرکتیش باعث میشه که فرد دیدید آدم مسن چجوری راه میره، معمولا
خود من.
اون حالت حرکات دست ها کم میشه، اون
میلرزه
برداشتن پاها، ارتفاعی که پا رو برمیدارید، این دلیل که سلولای حرکتی کم شده. یا مثلا ممکنه آهسته بشه یا صورت یه مقداری حالت ماسکه بشه. اینا چیزای طبیعی و فیزیولوژیکه. یا همون مشکل حافظه، معمولا شما ممکنه سویچ رو جا بگذارید یا ممکنه اسم نوه یا بچه رو فراموش کنید اما بعد یادتون میاد و اینها به صورت فزاینده باعث تداخل در زندگی شما نمیشه. این طبیعی هست و البته همونطور که گفتم فرد به فرد متفاوت. مسئله ژن بسیار مهم هست. بعضی از افراد خب واقعا هر چه که میگذرد بهتر میشه ذهنشون. یعنی ما مثلا داریم افرادی که مثل پیکاسو مثلا تابلو نقاشی های زیباشو در سنین بالای 70 سال کشید، یا میکلانج، یا افرادی هستن که اصلا نبوغشون در سنین بالا اتفاق افتاد.
بله،
ولی
بله.
افرادی هستن که خب رو به افول میرن، رو به نزول میرن بر اساس اون ژنی که داشتن. پس بنابراین مسئله ژن مهمه.
بله، مسئله ژن مهمه. بعد یه نکته ای هم که من اخیرا خودم هم بهش مطلع شدم این است که مثلا اسم یه آدم یادم نمیاد، ولی بله. اینقدر روش وای میسم برمیگرده، بله. مثل اینکه دیر جواب میده،
نوک زبونمه، تیپ تانگ سیندروم.
بله، ولی میاد، ولی من اینقدر بیچاره میشم تا برگرد. حالا شنونده فکر نکنن که من از خودم میگم، خیلی ها از سنین من، در سنین من این دیر میاد. آیا ما وایسیم رو اینکه اسم یادمون بیاد یا حالت یادمون بیاد خوبه، یا اینکه وقتی یادمون نیومد ولش کنیم؟
اگر منجر به اضطراب میشه، یعنی باعث میشه که فرد دچار ناراحتی بشه، همون بهتر که رها بشه. و معمولا میگن چیزی که گم میکنی بعدن زیاد دنبالش نگرد، خود بعدن پیدا میشه.
درست.
ولی خب راههایی هست که ما این مسیر رو تسهیل کنیم. اولا باید شانس بیاریم، خب ژنمون خوب باشه که بیماری آلزایمر نگیریم. اگر بخوام آمار خدمتتون عرض کنم، زیر 65 سال حدود 1%، 65 تا 75 سال 5%، و 75 تا 85 سال 20% افراد، و از 85 به بالا حدود 60% افراد دچار بیماری آلزایمر میشن.
یعنی یادشون میره همه چی.
نه، بیماری آلزایمر دیگه، این فراموشی خوشخیم نیست. یعنی در عرض یک پروسه چند ساله، بین 10 تا 15 ساله، کاملا حافظهشون پاک میشه و همه چیز رو فراموش میکنه به عنوان بیماری آلزایمر.
مثل بچه ها میشه
دقیقاً. یعنی سن عقلی میره به از سن همجوری بر میگرده به صورت یک دقیقاً. یک اتفاقاً دو کتاب آدامزما، جلد کتاب، یک نوزادی رو کشیده که میدونید نوزاد تو مادر، شکم مادر حالت خمیده و جمع شده هست.
دقیقاً.
این نوزاد کم کم بلند میشه و میایسته، راه رفتن یاد میگیره، فرا میگیره، و بعد بالغ میشه، و بعد که پیر میشه خموده میشه، و اگر بیماری آلزایمر بگیره دیگه همون حالت با جمع. اگه بیمار آلزایمر پیشرفته رو ببینید، جمع شده و چنگ شده و انگشتتون هم قرار بدید تو دستش، میگیره انگشت شما، عین نوزاد میشه. بله، دقیقاً به همون سمت میره انسان. آلزایمر یک بیماری است، یعنی دیگه اون پروسه طبیعی
پیر شدن نیست.
یعنی سیر تخریب اون سلولهای حافظه به صورت انتخابی در اون مناطق تسریع میشه. و
سوال، ببخشید، ما از کجا بفهمیم پیری طبیعی داره اتفاق میفته، یا من مثلا مبتلا از کجا بفهمم این داره آلزایمر میشه و بتونم تا حد ممکن جلوشو بگیرم؟ بین پیری طبیعی مغز و آلزایمر چه فرقیه؟
دو تا فرق داره. یکی این که خب سیر سرعت پیشرفت اختلال حافظه در بیماری آلزایمر جوری است که به اطرافیان و حتی خود مریض متوجه میشه و ممکنه اصلا میگن کانفابولیشن، یعنی افسانه سرایی میکنه و یه چیزایی که یادش رفته از خودش یه چیزایی رو میگه، و سیر پیشرفتش هم اطرافیان هم خود فرد متوجه میشه. و این اختلال حافظه یا هیته حافظه، فقط حافظه هم نیست، مثلا اصطلاحا میگن اگزیکیوتیو فانکشن، یعنی عملکردهای اجرایی مثل رانندگی، مثل کارهایی که قبلا انجام میداده، ممکنه مختل بشه. تغییر شخصیت ممکنه فرد بده، تغییر اصلا یه شخصیت دیگه میشه، تغییر مود میده، یعنی مثلا یک فردی که اجتماعی بوده، مرتبط بوده، بله، منزوی میشه، گوشه‌گیر میشه، و همه این هیته ها ممکنه اختلال پیدا کنن. اما هیته حافظه بیشتر، مموری حافظه بیش از همه، و همون حافظه اخیر بیش از همه مختل میشه، و این تداخل با زندگی فرد میکنه. یعنی فرد دیگه ممکنه یه دفعه گم کنه همه جا رو، زمان و مکان رو اشتباه بگیره، جاها رو اشتباه بگیره، افراد رو اشتباه بگیره، و این پروسه معمولا یک دوره بین 8 تا 15 ساله داره که فرد منجر به مرگ بیمار میشه.
بین زن و مرد این مسئله فرق میکنه؟
چون طول عمر خانم ها بیشتر هست، به نظر میاد که کمی در خانم ها این بیماری بیشتر باشه، چون فاکتور خطر اصلی، حالا ما میگیم که خوب زندگی کنید، سالم زندگی کنید، سیگار نکشید، الکل مصرف نکنید، ورزش کنید، بیماری فشار خونتون رو درمان کنید، دیابتتون رو درمان کنید، اما همه اینها فقط میتونه اون زوال عقل عروقی رو، یعنی اونایی که باعث سکته مغزی مکرر میشه رو پیشگیری کنند. ولی فاکتور اصلی خطر در بیماری آلزایمر سن هست. هرچه سن بالاتر بره، همونطور که عرض کردم، بین 85 سال به بالا دیگه حدود 50-60% افراد دچار این بیماری میشن. یعنی واقعا راه پیشگیری وجود نداره و فرد دیگه ناچارن مسیر رو طی میکنه.
یه مشکلی هم که آقای دکتر وجود داره، این قسمت‌های حرکتی بدن که ضعیف میشن، هر چقدر تو حرکتی که میگم یعنی دست و پا و این حرفا، وقتی که بله عضلات ضعیف میشن، هر چقدر مغزت رو به هر حال اکتیو فعال نگهداری، باز این بخشایی که میلنگه رو آدم اثر روحی بد میذاره دیگه. یعنی منظور این است که در خیلی ها من دارم میبینم در سن پیری مغزه همون بشاش بودنش رو داره، اما قسمت‌های بدن که باید حرکت کنه اینو یاری نمیکنه. ما این اختلاف رو چجوری میتونیم حل کنیم؟ ورزشیه؟ عضلانیه؟
بله، آب بدن کم میشه، وزن انسان کم میشه، قد انسان اصلا چند سانتی
کوتاه میشه.
اینا همه جزء فیزیولوژیه.
پس بهتره زودتر فوت کنیم که به اونجا نرسیم.
به هر حال سناریو دست ما نیست و هر کس یک سناریو خاص خودش رو داره، اما سناریوی آلزایمر واقعا یک کاتاستروف و واقعا یک چیز بغرنجیه، هم برای خود فرد، هم بسیار چیز پرهزینه‌ایه برای اطرافیان، دور و بری‌ها، کسی که میخواد مراقبت کنه از یک پدر بزرگی که وجهی در خانواده داشته، یک آدمی معمولا در اون سن به یک وجه اجتماعی رسیده، به ثروتی رسیده، چه مسائل قانونی پیش میاد. یعنی یک فردی که دیگه نمیتونه تصمیم گیری کنه راجع به مال و اموالش، و بسیار مهم تشخیص این بیماری در مرحله ابتدایی و بدونیم که این بیماری دیگه فرد محجور، دیگه نمیتونه تصمیم گیری کنه در مورد مسائلش. این باز یک نکته بسیار مهمه.
ارثی هم هست دیگه.
10% آلزایمر ها که معمولا در سنین پایین تر زیر 65 هستن، اتوزومال دامیننت ممکنه باشن و ارثی باشن. اونها آلزایمری هایی که در سن پایین دیده میشن ممکنه ارثی باشن، اما اگر فردی در خانوادهش احتمال بیماری آلزایمر باشه، پدر یا مادرش دچار بشه، احتمال درگیریش باز هم بیشتر هست، ولی ژن واضحی هنوز کشف نشده.
حالا برای تنوع بگم سری، یکی از اقوام من که دچار این بیماری شده بود یه موقع رئیس بانک بوده، بعد دچار این بیماری شده، یه روز میبینن گم شده، میره بانک و این رئیس جدیده رو خرش رو میگیره میاره بیرون، میگه تو چه جای من نشستی؟ و در حالی این کاری کرده که چمدون کوچولو هم دستش بوده، توش مداد رنگی بوده، خانمشینا براش خریده بودن که نقاشی بکنه، و مردم دیگه نمیدونستن که این دچار آلزایمره، میگه تو چه جای من نشستی؟ این آلزایمری ها هم حالا این دوستان عزیزو باید خیلی هم تنهاشون نذاری،
دقیقاً نیاز به مراقب دارن. فامیلی ساپورت، حمایت فامیلی چیزیست که بسیار مهمه. حتما باید اون افرادی که دوروبر اینها هستن آموزش دیده باشن. پارتنر اینها دچار افسردگی میشه. اینها فقط مسئله حافظه نیست، در طول زمان اینها همونطور که فرمودید عضلاتشون تهدید میره، دچار ممکنه اختلالات حرکتی، تشنج بشن، زخم بستر میشن. علت فوت خیلی از اینها عفونت ریه هست و اختلالاتی که منجر به پارکینسون که همزمان با اینها میتونه اتفاق بیفته، واقعا یک معضل است دیگه. هر حیطه نیاز به روان درمانی، حتی اطرافیان این بیماران دارن و واقعا یک معضلی است. چقدر پرهزینه است همونطور که گفتم، و در آمریکا واقعا یک هزینه بسیار زیادی صرف این افراد، هر چقدر هم طول عمر افراد بیشتر باشه احتمال اینکه فرد دچار این بیماری بشه بیشتره، و علت اینکه این بیماری شایع شده اینکه طول عمر انسان بالا رفته،
زیاد شده. بله، بین پارکینسون و آلزایمر چه نسبتیه؟
خیلی از موارد این دو رو با هم میبینیم. ما اصلا پارکینسونی ها ممکنه 30% دچار بیماری آلزایمر بشن. خود پارکینسونی ها از ابتدا ممکن اختلالات شناختی مختصری که خود آلزایمر نیست هم داشته باشن. بنابراین این دوتا با هم، چون هر دو واقعا بیماری سن هستن، و در آلزایمری ها ما ممکنه ما علائم پارکینسونی به صورت اختلالات حرکتی ببینیم، به هر حال هر دوشون تخریب تدریجی و انتخابی سلول های عمدتا حافظه و حرکتی مغز هستن، و اینها میتونن با هم همزمان و همراه باشن.
بله، حالا یه لیوان آب میل بفرمایید، ما بریم یه تیکه آخر. من یه سوالی به سرم رسیده ازتون بپرسم. با دکتر سعید قزوینیان صحبت میکنیم، متخصص مغز و اعصاب. توصیه میکنم برنامه قبل رو هم بشنوید برای که تصویر درستی به دست بیاد. اتابا تو تمام این دو برنامه داشتیم صحبت میکردیم از انتقال اطلاعات توسط سلولهای مغزی، و بعد من یاد رشته بیولوژی که یه موقع خونده بودم افتادم که میگفتن تمام اتفاقات و انتقالش الکتروشیمیاییه. این الکتروشیمیایی یعنی چی؟ یعنی الکتریکیه و شیمی داره، و شما تو اون اندازه‌گیری الکتروشیمیایی هم وارد میشید یا نمیشید؟
بله، الکترو رو کاملا درست فرمودید، یعنی همون آکسون که فرمودید که مسیر عصب در حقیقت یک دشارژی با انتقال سدیم پتاسیم به وارد و خارج شدنش به عصب، این انتقال عصبی انجام میشه و در انتهای عصب شما ریشه هایی دارید که از اونجا یک ماده شیمیایی مثل دوپامین یا سروتونین یا استیلکولین اونجا تراوش میشه که این انتقال رو به نورون و سلول بعدی میتونه منتقل کنه. دقیقا این لغتیش که هنوز بعد از این چند دهه این تغییری نکرده.
و واقعی این الکتروشیمیایی یعنی باید کنتاکت الکتریکی به اصطلاح جسمی هم برقرار باشه،
سیناپس.
یعنی اون سیناپسه بین دوتا فاصله، بین دوتا دومه یه سلول سر یکی، این باز یه فاصله است یا اینکه این دوتا با هم چسبه؟
یک شکافی هست که اونجا یه سری
شیمیه دخالت میکنه،
یه سری گیرنده ها یا رسپتور هایی در نورون بعدی قرار دارن که با اون واسطه شیمیایی مثلا استیلکولین در فرض بفرمایید انتقال محل جانکشن عصب به عضله، استیلکولین هست که باعث انقباض میشه، یعنی فرمان که از مغز صادر میشه نورون اول میاد و در شاخ قدامی نخاع تمام میشه، نورون دوم میاد و در انتهای انتقال یعنی محل اتصال عصب به عضله استیلکولین رو تراوش میکنه و اون باعث انقباض میشه. حالا اگر در بیماری این استیلکولین تراوش نشه یا اون رسپتورها، اون گیرنده هایی که روی عضله هستن تخریب بشن که در بیماری خود ایمنی مثل بیماری میاستنی گراف هست که مریض دچار ضعف عضلانی میشه، افتادگی پلک میشه، حتی ممکنه عضلات تنفسیش درگیر بشه، اون واسطه های اون رسپتورها و گیرنده ها هم ممکنه خراب بشن و مریض دیگه انقباض درش انجام نمیشه و ضعف عضلانی در خب بر اساس اینکه کجا صدمه ببینه بیماری متفاوته.
اون قسمت دراز یعنی قسمت دراز اکسون. سلول عصبی
بله.
یعنی دندریت اکسون.
بله.
با اکسون اون یکی رب پیدا میکنی یا با دندریت اون یکی سلول بعدیه؟
یک ارتباط یک سویه نیست، دو طرفه هست، یعنی اون انتهای رشته اکسون چند تا دندریت ممکنه باشه با چند تا نورون دیگه، معمولا چند ارتباط چند
شبکه
با هم مرتبطن، با هر کدوم ممکنه یک واسطه شیمیایی و این پیچیدگی مغز هست و این ارتباطات، و معروفه که شما میتونید این در حقیقت سیناپس ها رو با روش زندگی، حالا در پایان صحبتمون هست همون چیزی که حتی میگن حافظه شما به قطر دور شکمتون ربط داره، هرچی چربی های دور شکم چاقتر باشید احتمالی که حافظتون کمتر باشه بیشتر هست، اینقدر یعنی مؤثر روش زندگی، وزن انسان، طرز زندگی انسان، افرادی که تنها زندگی میکنن، افسردگی، میزان تحصیلات، اگر شما تحصیلات بیشتری داشته باشید احتمال اینکه در سن بالاتری دچار آلزایمر بشید هست، یعنی میگن مطالعه، یاد گرفتن زبان،
یعنی
جدید.
تحصیلات سبب میشه ما آلزایمر نگیریم،
دیرتر بگیریم چون رزرو مغزی رو بالا میبره،
مثلا اعتیاد میره باز روی این اون ماده شیمیایی اثر میذاره.
بله دیگه، شما دیگه اون پروسه پاداش که شما اون مثالش مثلا اندورفین هست دیگه، شما میتونید با ورزش، میتونید با مطالعه، میتونید با یک هابی که دارید اندورفین رو به صورت طبیعی تراوش کنید و لذت ببرید از اون زمانتون، اما اگر شما مورفین خارجی رو وارد بدن کنید دیگه این پروسه کات میشه و شما دیگه صرفا پاداشتون با مصرف اون ماده هست.
اندورفین از کجا باید ترشح کنید؟
اندورفین در مغز داریم ما، یعنی در همه اینها رو ما در مغز، نیکوتین در مغز داریم، گیرنده های نیکوتینی داریم، اندورفین در مغز داریم، اینها رو میتونیم با روش های مختلف خودمون ترابش کنیم. مثلا شما بعد از ورزش دیدید چه حس نشئگی خاصی به شما دست میده، احساس آرامش، یه احساس ریلکسیشن خیلی خاص، همون چیزی که در افرادی که معتاد به اوپیوم هستن، تریاک هستن، این احساس شد.
حالا ما این اندورفین اینا در کجای مغز ترشح میشه؟ یعنی مغز دستورش رو میده نیست؟
بله.
تو عدد داخلی
هسته هایی، باز ما در مغز هسته هایی داریم، هسته های قاعده ای داریم که مثلا یکیش جسم سیاهه که اگر درش دوپامین تراوش میشه که اگر
خودش هم تراوش
در بعد دیگه این ارتباطات باز نورون های کوچک و ریزی دارن که با هم مرتبطن، تراوش دوپامین داره. اگر دوپامین تراوش نشه مثلا بیماری پارکینسون ایجاد میشه، یا اگر مثلا اندورفین ایجاد نشه خب آدم دچار
احساس. پس هیپوفیزو اینا چی کاره؟
اینها همشون با هم مرتبطن، اینها همشون دستور دهنده هستن. هیپوفیز یک در حقیقت قسمتی است که با هورمون های بدن در حقیقت ارتباط متقابل داره و در خواب، در بیداری، در رشد انسان، همه اینها. باز خود هیپوفیز یه داستان جدایی است.
بله،
هیپوتالاموس اصلا فوق العاده پیچیده.
خب من حالا اینو دارم به عنوان یک انسان بدوی واقعا دارم میگم، اینو تجربه میگم، آخه بابا با این دستگاه ما خیلی کارهای مهم باید انجام بدیم. منظورم با این بدنه.
بله.
من همیشه آدمایی رو که میبینم وقت رو تلف میکنن، دلم برای کلیهشون میسوزه، دلم برای هیپوفیزشون میسوزه. اینا رو بهتون دادن، چرا استفاده نمیکنین؟ چرا همش میرین جدار شکم رو گنده میکنین؟ میدونی جدی میگم، خداشناسی و شناخت عمیق، شناخت طبیعت، شناخت بدن. ببخشید حالت نصیحتی میگیرم، من افسوس میخورم وقتی میبینم که یک انسان عملی که انجام میده با یه دونه حیوان تکامل نیافته یا انسان نئاندرتال شبیه ما ناشکری داریم میکنیم.
بهداشت مغز مهمه از مغزمون، در این حال که استفاده میکنیم زیاده از سوء استفاده نکنیم، اووریوز نکنیم، که مسئله خواب هست که باید بسیار مهمه. ما خیلی مواقع عادت داریم که از خوابمون میزنیم برای فعالیت‌های حتی فکری یا جسمی. این بسیار زیان آوره در طول زمان. و اینکه خب همون روش زندگی، ورزش هست، هوای سالم و پاک هست، طبیعت هست، اینا همه الهام بخشه به انسان. و عدم استفاده از مواد مصنوعی، مواد محرک، مواد مخدر، اینا همه چیزاییش که میتونه در واقع اون امانتی که به ما سپرده شده رو تخریب کنه.
وقتی چقدرش از دست خودمونه. ببین بعضی وقتا مثلا با بعضی از دوستان مواجه میشی، میگه آقا نه من راحتیم در اینه که مثلا این ماده خارجی رو مصرف کنم.
بله بله.
من میگم تا چقدر دست خودمونه که آقا من نمیخوام، من میخوام از کوه و نمیدونم طبیعت لذت ببرم. دست ماست یا دست اون ژنست؟
بازم ژنتیک بسیار نقش مهم. دیدی بعضیا خیلی تمایل زیادی به سیگار پیدا میکنن.
آره،
یا به الکل. بعد میپرسیم میبینید مثلا پدرشون هم این مسئله رو داشتن یا در یک نسلی. اصلا تمام این تلنت ها و استعداد ها هم حتی ژنتیکه. یعنی من اگر یک فرد سخنوری در خانوادم نبوده نمیتونم خوب صحبت کنم. یا اگر موزیسین ها رو میبینید، اغلب پدرشون یا تو خانوادهشون یه سابقه ای از موزیک هست و بوده، یا افرادی که مثلا ورزشکارای خوبی هستن یه ژنی بوده. همه اینها که اون نظری گاردنر هست که میگه ژن ها هم تعیین کننده این هستن که شما چه استعدادی حتی پیدا کنید.
در
این حال در رابطه با اعتیاد و اینها هم مسئله ژن، حتی خودکشی مسئله ژن و ژنتیک مطرحه.
الان من سبب شد که از مادر بزرگم تشکر کنم، چون مادر بزرگم هم دائما سوال میگه. شاید این واقعا دارم میگم، شاید این سوال کنندگی من مادر بزرگی. آره بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر قزوینیان متخصص مغز و اعصاب، انشالله که باز در خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خدا حافظ شما اسماعیل میرفخری.